به ساعت 6 رسیدیم. دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه شنونده عرفان اسلامی باشید. موضوع نکته هایی که حجت الاسلام و المسلمین رمضانی در این برنامه میگن، عرفان در سیمای قرآن و روایاته.
به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس، که به هر حلقه زلف تو گرفتاری هست.
جهد کن خود را به عرفان پاک ساز، تا شوی در ملک عرفان پاک باز. پاک بازی چون که تو آموختی، خرمن هرچه تعلق سوختی. عرفان اسلامی.
من چه در پای تو ریزم که پسند تو بود، سر و جان را نتوان گفت که مقداری هز یاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سومین امری که در درجه دوم حکمت مد نظر است، این است که سالک عارف حکیم بر و نیکی خداوند حکیم رو در مواردی که من ای رو روا می دارد ملاحظه کند. ندادن، من کردن، نبخشیدن گاهی از روی بخل است و تنگ نظری، که معلوم است این یک رذیلت اخلاقی است و نمیتوان یک انسان متصف به کمالات رو که از رذایل دور است به این امر متهم کرد، چه رسد به خداوند حکیم رؤوف ودود و بخشنده مهربان. و گاهی هم ندادن و منع کردن روی حکمت است، روی مصلحت است، روی نیکی و نیکوکاری است، که قطعا این یک فضیلت است، یک فضیلت اخلاقی است و از یک انسان متصف به کمالات که از رذایل دوره توقع اتصاف به این فضیلت رو میتوان داشت، چه رسد به خداوندی که متصف به همه کمالات و بلکه منبع هر کمالی است. بنابراین آن چرا که خداوند به موجودات و نیز بندگانش نمیدهد، چه در فضای تکوین و چه در فضای تشریع، بر اساس بخل و تنگ نظری نیست، بلکه همه بر اساس حکمت است، همه بر اساس مصلحت است، همه بر اساس نیکی و نیکوکاری است، همانند آنچه را که او می‌دهد و به موجودات و بندگانش ارزانی می‌دارد، چه در فضای تکوین و چه در فضای تشریع، همه بر اساس حکمت و مشیت حکیمانه خداوند است. لذا باید او را بر همه داده ها و نداده هایش حمد و سپاس گفت و همانطور که در برابر نعمت های او باید شکرگزار بود، میبایست در برابر آنچه را هم که من کرده و نداده شکر او را به جای آورد، چون هم دادن او بر اساس حکمت و مصلحت است و هم ندادنش بر اساس حکمت و مصلحت. برخی از شارحان منازل السائرین که منازل السائرین رو به فارسی شرح کرده، در شرح این قسمت از منازل مطالبی را ذکر کرده است که برخی خوب و قابل دفاع و تمامه و برخی خیر تمام نیست. این شارح در ابتدا به صفت عدل خداوند اشاره می کند و بجا و صحیح می فرماید عدل یکی از 5 رکن اصول دین و مذهب است، ولی تصدیق آن قلباً در تمام امور مشکل به نظر می رسد. آن که تصدیق عدل الهی نمی کند مسلماً تصدیق نخواهد کرد که خداوند در قهرش لطف و در وعیدش به بندگان احسان نموده است. این امور را جز قلب سلیم نمیتواند تصدیق کند. آنان که به مقام شامخ سلم نفس رسیده اند در مقابل اوامر و احکام حق از اسمه هرچه باشند تسلیم هستند. آنها به حکمت و عدل الهی معترف، لطف او را در من، عدل او را در حکم، احسان او را در وعیدش مشاهده می کنند. اینها به مقام بصیرت رسیده اند، به حقیقت راه یافته اند. مشارون الیه آنها حق متعال است. آنگاه این شارح محترم این بیت حافظ رو از زبان حال صاحبان قلب سلیم می داند، آنجا که حافظ می گوید روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد، زن زمان جز لطف خوبی نیست در تفسیر ما. شارح یاد شده در ادامه میگوید آیات شریفه قرآن حاکی است که خداوند متعال ظلم نمی کند، به هر که هرچه برسد نتیجه کردار و گفتار خود اوست. و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. اکثر این اعتقاد را دارن که جزای اعمال و افعال از نیک و بد هر چه باشد به آنها می رسد و به آنها ظلم نمی شود. اما این که حق متعال به کسی ظلم ننموده و با همه به عدل رفتار کرده است، این امر مورد اتفاق همه نیست. می فرماید، یعنی حق تعالی، حکمی که پروردگار تو صادر فرموده کامل و تمام است، چه از جهت عدل و چه از جهت صدق. تبدیلی برای کلمات او نیست. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته. یعنی آنچه که حق متعال نسبت به خلق اراده فرموده همه به جا و همه صحیح است. نمیتوان عنوان ظلم یعنی وضع موضوع در غیر ما وضع الله به آنها داد. آنگاه شارح مزبور به عنوان یک اشکال میگوید حال آن که نابیناست، آن که از عقل بی بهره است، آن که در فقر و بدبختی به سر میبرد، آن که علیل و مریض است، آن که در جوانی میمیرد، آن که از زندگانی کام نمیگیرد، آن که عقیم و نازاست، آن که بد شکل و بد قیافه است، آن که عبوس و خشن است، آن که گنگ و کر است، آن که کودن و بی استعداد است، آن که طبعا حسود و بخیل است، چگونه می تواند به عدل حق متعال تن در دهد و معتقد باشد حق متعال نسبت به او با وجود این اختلاف به عدل رفتار کرده است و بگوید و ما الله یرید ظلما للعالمین. آنگاه شارح مزبور بحث را در دو محور سامان می بخشد، یکی عدل در جزا و پاداش اعمال و دیگری عدل در داده ها و نداده های یاد شده، و می گوید در باره محور نخست که عدل در جزا و پاداش اعمال است، تلقی همگان این است که خداوند در جزا و پاداش به کسی ظلم نمی کند، بلکه به مقتضای عدل باید هر کسی به جزای اعمال خودش برسه و هر چه بر سر هر کسی می رود از طریق ثواب و عدل خارج نیست. ولی در قسمت دوم بحث گویا هنوز مسئله حل نشده است و با اختلافاتی که در بندگان مشاهده می شود که یکی نابیناست و دیگری علیل و مریض است و دیگری عقیم و نازاست و دیگری بد شکل و بد قیافه است و دیگری عبوس و خشن و دیگری گنگ و کر و دیگری کودن و بی استعداد و همینطور دیگر موارد، مسئله عدل و نفی ظلم غیر قابل قبول به نظر می رسد. ایشون در بعد می گوید در مورد دوم این جانب نظری دارم که فکر می کنم با ذکر این نظر قسم دوم هم برای خواننده قابل حل باشه. آنگاه می گوید در این مسئله سه موضوع را که قرآن بدان ناطق است و باید بدان معتقد بود به عنوان پیکره معلوم این مسئله پذیرفت. اول این است که قبول کنیم آنچه در عالم وجود است همه از آن خداوند متعال است که لله ما فی السماوات والارض. دوم این که قبول کنیم ما فقیر هستیم و حق متعال غنی به ذات. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. فقیر هیچگاه نمیتواند حق شکر نعمت های منعم خود را به جای آورد، به خصوص منعمی که بی نیاز از همه هست. سوم این که آنچه از طرف حق متعال به ما رسیده به استحقاق نبوده، بلکه به وجه تفضل و احسان بوده است. حتی انبیا هم به استحقاق از حق متعال چیزی دریافت نکرده اند. پس تا اینجا ایشون سه اصل را به عنوان مبنا و مقدمه بیان می کند. یکی عالم وجود همه از آن خداست و دیگری همه نسبت به خدا فقیرند و اوست که غنیست، و سوم هم این که داده های حق تعالی همه تفضلی است نه استحقاقی. آنگاهیشون با توجه به این سه مبنا و سه مقدمه میگوید اگر منعمی به وجه احسان و تفضل به عده‌ای فقیر چیزی بخشید، مثلا به فقیری 100 تومان، به فقیری 50 تومان، به فقیری 25 تومان و به فقیری 10 تومان و به فقیری 1 تومان داد، آیا آن فقیری که کمتر به او داده شده این حق را دارد که بگوید به من ظلم شده؟ آیا واقعا به او ظلم شده؟ اگر بگوید ظلم شده به او گفته نمی شود چه حقی شما نسبت به منعم داشتید که از آن چیزی کسر شده و به شما ظلم شده است؟ ظلم مگر نه در وقتی است که حقی از کسی سلب گردد؟ حال از ما فقرای الله چه حقی سلب شده است که موجب شده به حق متعال نسبت ظلم بدهیم؟ اشتباه ما اینجاست که ما خواسته ها و احتیاجات خود را به حساب طلب از حق میگذاریم. همین نظر غلط موجب میگردد که حق متعال را به ظلم متهم کنیم. ایشون در خاتمه میگوید بنابراین ما باید بپذیریم که به ساحت کبریایی الهی ظلم راه ندارد و حضرتش از این نسبت بیجا مبراست و ان الله لیس بظلام للعبید. این بود راه حل این شارح محترم که منازل السائرین رو به فارسی شرح کرده. درباره توهم نسبت ظلم دادن به خداوند در مورد داده ها و نداده های خدا در زندگی دنیا، که خلاصش این است که خداوند مالک هستی است و ما هم فقیریم و هیچ حقی هم نداریم و درباره داده ها و نداده های خدا هم نباید چون و چرا داشته باشیم و بگوییم چرا به من کم دادی و به دیگری زیاد دادی، چرا به من منصب پیامبری یا امامت ندادی و به دیگری دادی. خداست، او به هر کس هر چرا که بخواهد میدهد و به هر کس هم هر چرا که نخواهد نمیدهد و به هیچ کس هم هیچ ربطی نداره. آیا این سخن به همین صورت درست قابل پذیرشه؟ آیا این از راه حل مشکل یاد شده؟ آیا این راه حل واقعا مشکل رو حل میکنه؟ آیا یک انسان عاقل فهیم حکیم با این سخن قانع میشه؟ عرض حقیران است که خیر، این سخن گرچه مقدمات و مبانی آن درسته ولی نتیجه‌ای که از آن گرفته شده صحیح به نظر نمی‌رسه، چون از این جواب یک خدای بی منطق قلدر و خود رأی در میاد که ما نمی‌تونیم اون رو بپذیریم و به عنوان خدا او رو قبول داشته باشیم. به عبارت دیگر درست است که او مالک هستی است، درست است که ما فقیریم و او غنی است، درست است که او به ما تفضل کرده و ما هیچ حقی نداریم، ولی آیا میتوان به اتکای این سخنان حق و درست بگوییم دادن او و ندادن او، کم دادن او یا زیاد دادن او، همه به میل و خواسته او بستگی دارد و دیگر هیچ؟ نه حکمتی، نه مصلحتی، نه ملاکی، نه قابلیتی، نه لیاقتی، فقط و فقط میل او و خواسته او. شما این رو از یه انسان غنی و سرمایه دار که با مال و ثروتش دیگران رو تحت حمایت قرار میده نمیپذیره که به هر کس که دلش خواست به مجرد خواستن او هر چرا که خواست بده و هر چرا که خواست نده، بدون هیچ ملاک و هیچ مصلحت و هیچ شأنیتی. بی ملاک و بی جهت به یک نفر 1 میلیارد ببخشد و به دیگری بی ملاک و بی جهت و بی مصلحت 1 میلیون. اگر هم از او بپرسید چرا این گونه عمل کردی، بگوید مال خود من است، دلم میخواد میدم، دلم نخواد هم نمیدم، میخوام 1 میلیارد بدم به این آقا میدم و میخوام 1 میلیون بدم به اون یکی میدم و شما هم هیچ حقی نداری که به کار من اعتراض کنی. آیا این قابل پذیرشه؟ قطعاً، چون دادنها و ندادنها، کم بخشیدنها و زیاد بخشیدنها در چنین فرضی هیچ ملاک و هیچ مصلحت و هیچ حکمتی نداره و هیچ منطقی از اون دفاع نمی کنه. قطعاً این کار نسبت به خداوند صحیح نیست، بلکه به طریق اولا صحیح نیست، چون یه انسان غیر حکیم ممکن است اون کار را که خالی از حکمت است انجام بده، ولی خداوند حکیم هرگز چنان کاری را نمی کند، بلکه هم دادنش حساب و کتاب و حکمت دارد و هم ندادن و نبخشیدنش. اگر دری را می بندد روی حکمت است، اگر دری را باز می کند باز هم روی حکمت است، کم می دهد روی حکمت است، زیاد می دهد روی حکمت است، کسی را به پیامبری مبعوث می کند روی حکمت است، کسی را به امامت نصب می کند روی حکمت است، دیگری رو محروم میکنه روی حکمت است، شخص ثالثی رو مبتلا میکنه روی حکمت است، شخص رابعی رو نجات میده روی حکمت است، و خلاصه هیچ کاری یا ترکی یا بخشیدن و نبخشیدن او بی وجه و بی ملاک و بی حکمت و بی مصلحت نیست، بلکه وجه و ملاک و حکمت و مصلحت خودش رو داره. گرچه ما نمیتونیم با عقل محدود و ناقص خودمون پی به همه اون مصالح و همه اون حکم ببریم و خصوص هر کدام را عقلن توجیه کنیم، ولی کلی داستان برای ما معلومه. مثلا همین مبعوث ساختن شخصی به مقام نبوت و رسالت، برخی گمان میکنن که این امر فقط و فقط به خواست خداست و هیچ امر دیگری در آن دخالت نداره، در حالی که خود خداوند در این باره میفرماید الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا از همه بهتر میدوند که رسالت و نبوت رو که مربوط به او هست در چه موردی قرار بده. این که می‌فرماید در چه موردی، خداوند بهتر از همه می‌داند که رسالت خودش رو قرار بده، متوقف بر این است که باید موردی باشد که با دیگر موارد فرق داره، و الا چرا در اینجا جعل کند و در اونجا جعل نکنه؟ پس فرقی وجود داره. حالا این فرق رو بفرمایید خود خدا ایجاد کرده یا دیگری غیر از خدا. اگر خود خدا ایجاد کرده، باز این سوال پیش میاد چرا در اونجا ایجاد کرده این فرق رو و در جاهای دیگر ایجاد نکرده؟ اگر بگویید آنجا هم با جاهای دیگر فرق میکرده، میگیم اون فرق را در اونجا چه کسی به وجود آورده؟ اگر خود خدا اون فرق رو ایجاد کرده، باز همون سوال پیش میاد که چرا ایجاد کرده؟ و اگر خدا به وجود نیاورده، میگوییم پس از کجا به وجود آمده و از ناحیه چه کسی این فرق ایجاد شده؟ اگر بگوید شخصی غیر خود شخص این کار رو کرده، خب اون شخص یا حکیم است یا حکیم نیست. اگر حکیم باشه میبایست حکمتی رو در نظر داشته باشه، و بدون حکمت معنا ندارد که اون فرق رو در اون مورد ایجاد کند. و اگر حکیم نبوده باشد، نمیتوان فرقی غیر حکیمانه را که شخصی غیر حکیم ایجاد کرده مبنای کار خداوند حکیم قرار داد. پس خواه خداوند آن فرق را ایجاد کرده یا حکیم دیگری، میبایست حکمتی ملاکی و مصلحتی در کار باشه که با توجه به اون ملاک و اون مصلحت و اون حکمت رسالت خدا در اونجا جعل شده و در دیگر موارد جعل نشده. حالا این حکمت به کی مربوطه؟ از کجا باید این رو توجیه کرد و پذیرفت؟ عرض حقیران است که این حکمت به کسی جز خود شخص و قابلیت و لیاقت و استعداد خود شخص مربوط نمی شود. قابلیت ها، استعداد ها، لیاقت ها ذاتی اشخاصند، با عین ثابت و صورت علمی و حقیقت خود اشیاء و اشخاص عجینند. و این حیثو که در آیه شریفه به اون اشاره شده که فرمود حیثو یجعل رسالته، به همین قابلیت و لیاقت ذاتی افراد برمی گرده و خداوند به استعدادها، به قابلیتها، به لیاقتهای افراد آگاهه، چون به نفس الامر اشیاء و اشخاص و افراد آگاهه و میدوند چه کسی چه قابلیتی داره و چه کسی چه قابلیتی رو نداره، چه کسی تحمل می کند و چه کسی تحمل نمی کند، چه کسی خوش ذات است و خوش تینت و چه کسی بد ذات است و بد تینت. به هر کسی همانی را می دهد که قابلیت و لیاقتشو داره. و اگر به کسی چنین امری را نمی دهد، بر اساس این است که قابلیت و لیاقتش در آن شخص نیست و به قول معروف خلایق هر چه لایق. به هر کس که هر چه میرسد بر اساس قابلیت و لیاقتشه. لذا میبایست گفت برخی از افراد تاب و تحمل برخی از امور بزرگ و عظیم رو ندارن. اگر اون امور رو به اونها واگذار کنن، هم خودشون رو خراب میکنن و هم دیگران رو. لذا خداوند از باب رحمت، از باب حکمت به آنها چنان اموری رو نمیدهد. و همینطور در سایر موارد و داده ها و نداده های خدا، همه روی حکمت هست، روی مصلحت هست، روی ملاک و قابلیت و لیاقت هست. لذا در برخی از روایات چنین وارد شده است که خداوند جل و علا می فرماید برخی از بندگان مرا اصلاح نمی کند مگر فقر. لذا من خدا فقر را برای او حواله می کنم و برخی را اصلاح نمی کند مگر غنا و بی‌نیازی. لذا غنا و بی‌نیازی را برای او مقدر می کنم و برخی را اصلاح نمی کند جز صحت و سلامتی. لذا صحت و سلامتی را برای او حواله می کنم و برخی را اصلاح نمی کند جز مرض. لذا مرض را برای آنها مقدر می دارم. این روایت از غرر روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است و از سری از اسرار خداوندی خدا پرده بر می دارد و از خداوند متعال درخواست داریم که به ما توفیق فهم این حقایق رو و اسرار رو ارزانی بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على